الله الرحمن الرحیم. میلاد حضرت امیرالمومنین فجر روز باشکوه‌ترین ایام دهر انشاءالله برای مبارک باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
انشاءالله ایام هممون دو مرتبه زنده بشیم تولد بشه با تولد امیرالمومنین، یه بار دیگه متولد بشیم و عقب بوده همون موندگی همون انشاءالله جور راه بشیم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بلکه انشاءالله این جلسه جلسه ذکری باشه در این نابودی استقبال در سراسر آدم، ویژه برای نابود شدن اسرائیل و بیرون رفتن مردم مظلوم و زده از مظلومیت هاشون یه صلواتی خلق بکنم. خب ما رو جبه سوره نو مطالبی رو مطرح کردیم که مطالب خیلی رسید به بحث اول، بحث اول رو جبه خود رسالت انبیاء بود و در مورد این که اینکه خدا رسول فرستاده یعنی چه کاری انجام داد. بلاسه بعدی مون رفت به سمت کفران و استخدام مطرح کردیم و یکی از محورهای بعثت انبیا یا انزال انبیا رو سوق دادن مردم به سمت کفران معنی کردیم. این کفران، کفران پروردگار برخورداری از کفران پروردگار یکی از محورهای اصلی انذار انبیا است. بنابراین این بحث استغفار خیلی مهم شد. استغفار یعنی اجابت دعوت انبیا، استفاده یعنی مقصدی که انبیا دارم را آدم بپذیره و به سمتش به خیلی موضوع استفاده یعنی الفاظی که به صورت ساده ما ذکر میکنیم که میگیم استغفرالله سلام علیکم خیلی فراتر رفت. توضیحاتش هم درست پیش خانه خدمتون گفتیم، دلیلش هم گفتیم. پس به استقبال انسان از وضعیت موجودش به یه وضعیت مطلوب، وضعیت محبوب خدا سیر و حرکت وضعیت موجودی داره در هر وضعیتی که هست. یعنی الان بهترین انسان هم که باشه، حتی اگه رسول خدا هم که باشه، برایشون هم استغفار معنا داره به خاطر که اون وضعیت موجودشون هر وضعیتی که هست طلب میکنه برای اینکه برسه به وضعیتی که محبوب خداست، تو وضعیت محبوب قرار میگیره. به همین دلیل استغفار روحیه کمال خواهی انسانه و بر اساس روحیه کمال خواهی انسان اتفاق میفته. در هر وضعیتی که هست تمایل داره که بره جلو و در یه وضعیت ثابت نمونه، مثل آب جاری حرکت بذاری بدترین اتفاقی که برای انسان نفته راکت شدن، هر انسان تو زندگیش راکت بشه بدترین اتفاق، یعنی دو روزش مصاری باشه، دو هفتهش مصاری باشه، رشدی نکنه. پس جریان یافتن انسان، جاری بودن انسان به معنی این که رو به تحقق بودن انسان، که هیچ دو روزش با هم مصادی نباشه، هیچ دو هفتش با هم مصادی نباشه، هیچ دو سالش با هم مصادی نباشه. این روش میگن چی؟ روحی استخبار میشه. استخبار استخبار فقط ترک گناه نیست. درسته که ترک گناه لازمی استخباره، ولی فقط ترک گناه نیست. حالا اون طرف استغفار به نظرم استغناه، اون طرفش استغناه. استغنا رو میگن طلب بی نیازی، ولی به نظرم طلب بی نیازی نیست. استغناه یعنی راکت شدن، از جریان افتادن، از ترکاپ رو افتادم، حس بی‌نیازی کردم. حس بی‌نیازیست یعنی چی؟ از تحول افتادم، از جریان افتادم، راکت شدن. این که تو سوره باره که علق مطرح میکنه که کلای من انسان لیتقا انراه استقنا، به طور طبیعی وقتی انسان حس راکت شدن داشته باشه چیزی اون رو ارضایش نکنه، چیزی در اون رشد ایجاد نکنه، به چیزی براش جذاب نباشه، احساس بهش منتظر نشه، احساس پیش رفت نشه. این حالتی از استقنا، این حالت استقنا خطرناکتر این حالتیه که در یه انسان ممکنه اتفاق بیفته، چون ریشه همه یه طغیان هاست. انسان وقتی که راکت میشه شروع میکنه یه بستری درست میشه که در بستون بستر انسان چی میشه؟ تبدیل به این میشه، رفتاراش خراب میشه، باورهاش خراب میشه، مثل مرد آب میمونه. وقتی چون یه آبی رو یه جایی راکت میگه میداریم شروع میکنه به گندیدن. این حالت گندیدگی رو بهش میگن فساد، این که از کار میفته بهش میگن هلاکت، این که دیگه اجزایش کار نمی کنه، دیگه فکرش کار نمی کنه، عملش کار نمی کنه، دستش کار نمی کنه، چشمش کار نمی کنه، این بهش میگن فساد. یعنی وقتی چی میشه؟ فاسد، یه چیزی فاسد میشه، یعنی دیگه سلامت خودشو نداره. به همین اعتبار وقتی دیگه امیدی به اصلاحش نیست بهش میگن هلاک. پس استغنا این طرف استغفار، این دوتا دقیقا ضد هم عمل میکنن. یعنی هر چقدر که استغفار زیادتر باشه استغنا نیست، و هرچقدر استغنا باشه استغفار کمتر. به همین دلیل انبیا اومدن با انذار، انذار میاد چیکار میکنه؟ مثل شوک عمل میکنه، شوک میدن، تنبه میدن، هوشیاری میدن، هوشدار میدن تا این حرکت رو به سمت تحول بشه. ولی اگه کسی دور بشه از هوشیاری، طلب رو پیدا نکنه، این حالت شرکی هم که بهش میگن گوشش به دهکاری نیست، یعنی هیچ تأثیری درش نداره، تأثیر ناپذیری داره. پس بحث استغفار رو با استغنا وقتی کار کنی، خیلی از آیات قرآن میتونید در این رابطه مطالعه کنید، خیلی از آیات رو، چون وقتی استغفار رو به این معنا میگیرید از ابتدای قرآن که شروع میکنید به کار کردن تا انتهای قرآن دو تا جریان وجود داره. یه جریانیه که اینا متنبه میشن و حرکت میکنن، یه جریانیه که اینا متنبه نمیشن و به بهانه های مختلف در فرصت های مختلف شروع میکنن به مقابله کردن یا حرف نشنی میکردن. یعنی همه آیاتی که دیگه بسته حالا در واقع شما از این منظر میتونید بگین کل قرآن یه بیانیه از کسانی که مستغفر بودن و کسانی که حالتی از استغنا داشت، همش از سوره حمد گرفته، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آدم هایم که عبودیت دارن، استعانت دارن، هدایت میخوان، هدایت میخوان، یه مدل استغفار طلب غفران میخوان، صراط الذین انعمت علیهم، نعمت میخوان، بهترین نعمت خود غفران، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نمیخوان ضال باشن و نمیخوان مغضوب باشن. ضال یعنی کسی که راهش رو گم کرده، مغضوب یعنی این که از دست گم کرده، دیگه امکان پیدا کردنش هم نیست، نمیشن کسایی که حالت استغفار. این خلاصه حرفی بود که ما جلسه پیش گفتیم. به همین دلیل زندگی استغفاری و استغنایی دو تا سبک ایجاد میکنه، به سبک زندگی بر اساس استغفار، این هم سبک ایجاد میکنه، سبک زندگی بر اساس استغنا. به سبک زندگی استغنا فرد همه چی رو میدونه، لازم نیست چیزی بهش یاد بدیم، یعنی اصلا مثل این که میدونه، احساس میکنه همه چی رو میدونه. تو سبک زندگی استغنا تشنگی و آتش برای یادگیری حقایق وجود نداره. اگه مثلا بریم بند خدا ببینیم یه نفر ممکنه یه حقایق رو بدونه، یا بریم ببینیم این حقایق میدونه یا نه، میگه خب بدونه، به من ربطی نداره، خیلی آتشی نداره برای اینکه حرف بشنه حقیقت رو بفهمه. توی سبک زندگی استغنا مقاصد چی میشه؟ منحصر میشه در مقاصد دنیایی دیگه، مقاصد بالاتر خیلی اصلا فرصتش نیست که انسان بخواد بهش بپردازه، وقتش نیست، همیشه وقت آدم کم داره که بخواد به مقاصد غیر دنیایی بپردازه. هشتش که روی نوعشه، رو در همین دلیلن دنیا اتفاقا پا میده، اجازه میده که اینا مرتب، حتی اگه ثروتمندترین آدم روزگاران باشه، پا میده که این همینطوری دنباله این جریان هست، مقصده همینطور طولانی میکنه. نمیذاره که اون از تپش بیفته. دنیا میاد مجاز درست میکنه، به ظاهر طرف خوشه، به ظاهر در تکاپوره، ولی این تکاپوش با یه قطع شدن نفس دیگه کلن همه چی کنار میره، هیچ تکاپوری دیگه این نداره. مقاصد فقط منحصر میشه در مقاصد دنیایی، و البته گاهی همین مقاصد هم کم رنگ میشه. یعنی یه مثلا میگه خب چه درزی میخوره همه پول در بردی؟ یعنی تو نیست که کسایی که مقاصدشون دنیایی باشه همیشه دنبال دنیا باشن، خیلی وقت هم احساس پوچی هم میکنم. یعنی میشه به جایی برسند که بگم این همه دو دویدی چه فایده ای داشت، برای چی میرم؟ به نوعی افسردگی گرفتار میشه. سبک زندگی استقنایی یه بی تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران حتما توش هست. علتش اینه که تمام هم میاد تو سرنوشت خود، خیلی بی تفاوته نسبت به دیگران. اگه مثلا بگن که تو قضه دارم آدم رو میکشم، یه خب حالا اینا مردم رو قضم ما چرا حفظش، و تو مثلا دلیل از این که یه 100,000 تومانی یا یه 50,000 تومانی کمک کنه بره مزرون، تو برسه به این که پاشه بره اونجا، چه برسه راضی باشه که کشور هزینه کنه با این که مال خودش هم نیست. بی تفاوت نسبته، یعنی راکت وقتی راکته یه همچین وضعیت داره، طبعش به بی تفاوتی میره نسبت به دیگران. در این حال به شدت وضعیت معیشت خودش چی میشه؟ حساس، و حساس نسبت به معیشت خودش. یعنی در اون گرایه مفرطه سمت تو یک کاری رو بیرون میگرد. استقنا این حالتش چیه؟ حالتش جالبه، استقنا به من یه طلب غناست، ولی ما بهش میگیم بی نیازی. وقتی میگیم استقنا این طلب غناست به دلیل اینکه قناره از بیرون میخواد، قناره درونه میخواد، همیشه فکر میکنه یه چیزی بیرونه که باید بدستی، احساس میکنه تو درونش حقایق نمیخواد. درونگرایی میشه از جهت معیشت و بیتفاوتی، ولی از جهت هدایت، هدایت خودجوشی نداره. اگه یه جایی یه زوری بود کتابی میخونه، کاری میکنه، کاری یاد میگیره، اگه فشار بهش بیارن، اگه تحت استرس و شرایط تنگنا قرار بده بگیره، یه کاری میکنه، ولی عمرم این کتاب بود تو کتاب خونش تا سخت کتاب چیده شده، ولی چون شب امتحان نیست کتاب رو نمیکنه. باید حتما میگن شب امتحان تو بده، حتما باید ابزارهای بیرونی او رو به یک کاری وادار کنه. او همیشه غنار از بیرون طلب میکنه، ولی تو دلش غنی نمیشه. پس سبک زندگی استقنایی چجوریه؟ با فشارهای محیط انگیزه پیدا میکنه، با فشارهای محیط انگیزه من میشه، ولی خودش سر خود انگیزه یه کاری رو پیدا میکنه. این همه روی یه غیر استقبالیه. من انسان میگم طورفل اشیا به عرض داده، هر چیز رو میخوایم بشناسیم به ضدش بشناسیم. چون ما اگه به خودمون باشیم، ما میگیم اهل استقبالیم چون از طرف الله میگیم، ولی اگه همچین خصوصیاتی در ما بشه، ما استقبالمون یعنی استقبال واقعی نیست، استقبال سوریه، لحظشو میگیم، حقیقتشو میگیم. یعنی اگه کسی با فقط فشار محیط داره باشه، مسابقه بذاریم، ما کتاب میخونیم، جایزه بدیم، ما فلان کار میکنیم، برنامه بدیم، ما فلان امتحانه شرکت میکنیم، مدرک بدیم، ما فلان کار میکنیم، پول بدیم، ما کلاس ها میذاریم. اینا اهرمایه یه کار خیلی میخوام بکنن، اگه تشکر کنید اون کار خیلی میکنن، تشکر نکنید اون کار خیلی نمیکنن. وابسته است به محیط، یعنی اونه که تعیین میکنه. استقنای تمیشه طلب میکنه غنا رو از بیرون، از درونش. کار خیلی به ما هو خیر موضوعیت نداره، کار آدم بکنه برای اینکه خدا گفته که کار انجام بده درون به جوش من موضوعیت نداره. مثلا دیندار باشه از درون موضوعیت نداره. هر چقدر که دین الهی دین فطریه و در درون انسان فعال میشه و درون میجوشه، در منطقه استقنایی همه چیز رابطه بر میشه از بیرون. و خب متاسفانه ما ساختارمون نوع ساختارهای استقناییه، استقفاده نیست. یعنی به آدم رو یاد میدیم تا مجبور نشن یک کاری رو نکنیم. که خدا بگه از ترس جهنم مثلا طرف کسی میکنه، آره نه، چون که اگه خدا میومد مثلا طرف که گناه میکرد بلافاصله عقوبتشو میذاشت کف دست فرد، این همین حالتی میشد که شما میگی. ولی نه، نوعا اینطوری نیست، نوعا طبعالا اینطوری نیست، برای بعضی اینطوره. آره آدم های خوبی هستن چون خودشون اینطوری در واقع تو ساختار خودشون تعریف کردن این اتفاق میفته، ولی به طبع عالم اینطوری همیشه بین عمل بد و عقوبتش فاصله هست، حتی بین کار خوب و پاداشش فاصله هست. مثلا شما میدونید که اگر دست یک کسی رو بگیرید یکی هم دست شما رو میگیره، ولی این بعد است، این نیست که بلا فاصله بگیریم یک کسی اینطوری بکنیم، نه نمیشه. چون این میشه از درون انسان، چون خدا خواهه استخدار میشه، آره طلب غفران. منطقه انسان یه سیری داره، از سیر رشدش از اولش با استغفار جلو نمیاد، از اولش با تشکیل و تنبیه های محیطی میاد بیرون. بلی یه داری که عقل فعال بشه، کار عقله که میتونه برای خودش رابطه بریزه و بر اساس رابطه های درونی عمل بکنه. یعنی در موقع شکوفایی عقل منجر میشه، که با شکوفایی عقل منجر میشه که این حس استغفار کنار، انسان تو تکاپوی درونی کاری بکنه.
البته ابراهیم که
خواست زنده
شدن
مردار رو ببینه، این استقنایی نیست؟ نه، این رویت فعل خداست، از درون کار میکنه. نه، با محیط که شما داریم کار میکنیم دیگه، شما که اصلا منفک از محیط نیستیم. منطقه یه موقع برنامه از بیرون به شما داده میشه، یه موقع شما برای بیرون برنامه میرسید. شما دو مدل برنامه ریزی داریم، یه ما داریم که خودتون بر خودتون برنامه میریزین، یکی یه ما برای براتون برنامه میریزن. الان شما مثالش اینه، اگه کسی بخواد ببینه استقنایی هست یا استقنایی نیست، اولا این از 16 سال به بالا داره، قبلش ممکنه نتونی این کار رو بکنه.
استقفاری بهتره
نه
یا بدتره؟
این مقابلشه،
مقابلشه
استقنایی مقابل استقفاری. یعنی اگه کسی 168 ساعت در هفته وقت داشته باشه، ساعت رو اگه محیط براش برنامه ریزی کنه از بیرون، بهینه استفاده میکنه. ولی اگه دست خودش باشه، خودش بخواد برای خودش برنامه ریزی کنه، هدر میره. این میشه این حالت استقنایی.
این میشه حالت
استقنایی. این طرف
بده.
این که محیط براش برنامه ریزی کنه، این محیط
بهینه بشه،
برای که بهینه بشه.
اگه محیط هدر میداد،
چون این محیط هیچ وقت نمیتونه بهینه برنامه ریزی
کنه. محیط
فتلاسه با خودش ممکنه
محیط نباشه، برای خودش بهینه بشه.
بله
ممکنه محیط ذاتا هم نباشه.
بله حالا ممکنه خوب باشه، ممکنه خوب نباشه، ولی
هر کی باشه
بهینه میکنه. مثلا 168 مثلا من کارمندم، این وقت ساعت میرم سر کار، مجبورم کار کنم. اما اگه مثلا مجبور نباشم اصلا کار نمیکنم. تا اینا محیطو برمیدار، این دیگه رها میشه، این از درون نمیجوشه. به اصطلاح ما خود کار نیست. وقتی ساختار خود کار نیست، استقنایی است. وقتی استقنایی است، چه اتفاقی میفته؟ هر بلایی ممکنه سرش بیاد. ممکنه محیط اشتباه بکنه، با اشتباه محیط شروع میکنه به رفته. ضمن اینکه تو در برنامه هایی که محیط معلم میده، ممکنه شما بگید با محیط رو انتخاب شده قبول میکنه، اونو دیگه داستانش جدا. توی محیط نوعاً یه برایند افراد در نظر گرفته میشه، زایقه ها و شاکله ها در نظر گرفته میشه. پس بنابراین فرد محکومه به این که شاکله شده در نظر نگیره، محکومه به این که یه سری از فضل ها در شکوفا نشه.
محیط اگر پیامبر بیاره
پیامبران کارشون اینه که میان محیط رو استغفاری میکنن، یعنی یه کاری میکنن که آدم ها به شکل این که میگه لا اکراه فی الدین، حتی تو دین هم افراد رو مجبور به دین داری میکنن. یعنی این موضوع به شدت همه انبیا وفاق دارن که دین خدا رو با دعوت به دیگران انتقال بده. همه انبیا بدون استثناء شیوه دعوت، شیوه ابلاغشون دعوتی بوده. به افراد میگفتن، خودشون باید میپذیرفتن، بر اساس پذیرششون باید استیکاری رو کردن. به همین دلیله که اینقدر دوره قیبتن طول کشید، یعنی چون دعوه خدا دعوت بوده، بشر نپذیرفت. تا همین الانش هم نپذیرفت. و تا هر موقعی هم که نپذیره، آش همین رو کاسم هم. یعنی این شما نمیتونید به زور دین رو حاکم کنید. ولی اگه منابع این نبود، خب به زور میمادن دین رو حاکم میکردن، کسی هم حرف نباشه. هرچی ما میکنیم. اینطوری نیم. دعوتیست. دین دعوتی. و علت غیبت هم همین دلیل. بعضی ها فکر میکنن مثلا انبیا یا اولیا الهی آدم هایی بی ارزهی بودن، در خب اونا خیلی بیشتر از همه ارزه داشتن، خیلی از همه تدبیرشون بیشتر بوده.
یعنی که محیط روی که حضرت علی در مطمئن کرد رو هم شما میگید که این دعوتی بوده؟
دعوتی، بله. خب چون دعوتی بوده شهیدش کردن
دیگه. مر را حکومت را جاری میکرد.
نه مثلا جایی
دعوتی یعنی این که شما میایید دین رو حکومت تشکیل بدید، بعد میگید خب بیاید مالیات بدید، خمس بدید، احکام شهر رو رعایت کنید. دعوتی یعنی که من دلم میخواد میام انجام میدم، دلم نمیخواد انجام نمیدم. اونجا که شما فرمودید لا اکراه بدید، اجباری نیست.
حالا
وقتی اجبار می شود شهید می شود.
ها وقتی اجبار می شود که الان شما فکر کنید امیرالمومنین اگه بخواد سپاهی رو راهی شام بکنه، آدم ها رو مجبور می کنه که تو سپاهش باشن؟
وقتی حکومت داشته
شد دیگه حکمیت که نشونه اینه دیگه. حکمیت
نشونه
همین بوده که اگه خود امیرالمومنین که
مجبور کردن بین دو تا چیزی رو قبول بکنن.
من دیگه نظره هست زدکه این نبوده که
یا کلن دین از دین برمه.
من دیگه
آفرین حکمیت رو قبول بکنن.
خدا خیرتون بده. الان شما خطفه حکمیت حضرت آبار حضرت امیرالمومنین رو توی نهج البلاغه بخونیم. از همه اول میگن من حکمیت رو قبول نداشتم و این حکمیت به این دلیل اتفاق افتاد. مردم تصمیم گیرندن در یه حدی، یعنی حد حکومت، حد پذیرش دینشون، حد دعوت. هیچ کسی به صورت اجبار نمیتونه. قواعدی که برای فرائنه هست برای موحدین عالم نیست. شما ممکنه تو خود اون قاعده هایی که در واقع تو قاعده های احکام هست، مثلا حد حدود، اجرای حدود، میگین این کشور کشور اسلامیست، همین میپذیرن کشور اسلامیست، پذیرفتن کشور اسلامیست، پس به حدود اجرا بشه. یعنی ما اگه توی کشورمون قوانین اسلامی رو اجرا کنیم به معنی اجبار نیست، بلکه به معنی اجراست. اجرا با اجبار دو تا معنی داره، چون همه شهادتین گفتن، شهادتین رو که گفتن مبنای، یعنی بعد از قبول دین دیگه بایستی آدم ها اون قوانین دین را بپذیرن. نمیتونه بگی من دین رو میپذیرم تا اینجاش میپذیرم، این امکانش نیست. به همین دلیل ما یه اجبار داریم یه اجرا داریم، حتی خود اجرا هم قانون داره. یعنی شما هر قانون شرعی رو نمیتونی اجرا بکنی، مثلا قانون حدود رو همیشه نمیتونی اجرا بکنی، بستگی داره. خیلی وقتا مردم سطحشون انقدر بالا نیمده که بعضی از حدود اجرا بشه، نمیتونی اون رو اجرا بکنی. اصلا پایه دین بر دعوته، بر اجبار نیست. پایه حکم انبیاء و دعوت اینا تو سوره، اگه بخواییم دقیقش رو مطالعه کنیم، سوره قافر این موضوع به صورت کامل بیان شد. حالا به هر حال این ممکنه شما اینا بپذیریم، ممکنه نپذیریم. این کلنش اینه. ما دو مدل زندگی داریم. یه مدلی که انسان ها خودکاری چیزی رو میفهمن، یه مدلیه که بر اساس اجبار این یه چیز رو اجرا میکنن و میفهمن. خداوند با مدل اجبار مگر به دوره گذار، مگر به دوره تحول روش، مثلا بگیم 7 سال اول اشکال نداره، 7 سال دوم اشکال نداره، ولی حتما باید به بلوغ عقلی برسه. چون تو بلوغ عقلی باید بتونی چیکار کنین، افراد طوری بار بیاریم که خودشون تشخیص بدن. تو دوره های رشد داره، چرا؟ ولی دوره گذار داره. دوره
این اجرای توی محیطه اجبار درش هست؟
اجبارش در حد اجرای قانون چرا هست؟ بی اسمش اجبار دیگه نیست. اسمش اجراست، اجرای قانون. اجرای قانون بهش اجبار گفته نمیشه. و در واقع شما الان بحثا داریم بندش داریم جامعه شناسانش میکنیم، شما بیاین رو همین بحث روانشناسانش، بیاین رو همون انسانشناسیش، کاری به جامعه نداشته باشه. تو جامعه این که میره بحثا مخلوط میشه، بیاین تو بحث فردی. تو بحث فردی دو مدل زندگی داریم. یه مدل کسی که دوست داره محیط فراش برنامه بریزم، این او رو به سمت استقنایی میبره، استغفاری نمیبره، خوب نبودن. نه، اون اعتقاده اونه که محیط داره او رو بهینه میکنه. وقتی این محیط رو حذف میکنیم یه حالت بهینه خلق میکنه. آدم های طوری میشه دوری باشه که وقتی چه محیط براش برنامه بریزه چه نریزه بهینه. این حالتش، ببینید این که دو حالتیه اشکال داره. وقتی محیط براش برنامه بریزه بهینه است، وقتی خودش برنامه بریزه هدر میره. این خطر داره.
محیط یا خودش برنامه
بریزه خوبه. اگه خود محیط بهینه باشه، خودش هم بهینه باشه، اون خوبه. اگه محیط وقتی برنامه میریزه بهینه نباشه ولی خودش وقتی برنامه میریزه بهینه باشه، اینم خوبه.
وقتی مخلوط استقنایی و استقفالیشه،
نه مخلوط نیست، اینش میشه مخلوط. مخلوط هیچ وقت ایجاد نمیشه، هیچ وقت استقنا و استقفال مخلوط نمیشه، هیچ وقت. یا اینه یا اینه. و وضعیت استقنایی وضعیت ادراکیه در فرد، یعنی این به معنی اینه که عقل در فرد فعال نشد. کسی که اسمش از وابسته، شخصیت هایی که وابستن، شخصیت هایی مستقل نیستن که بخوان برای خودشون چیزا کنن برنامه بریزن. حالا ما این حرف هایی که میزنیم پذیرشش خیلی سخته. علتش اینه که ما همیشه اینطوری برامون برنامه ریختن، بهمون یاد دادن و بر اساس اینم تنبیهمون کردن و تشویقمون کردن، مدرک بهمون دادن. تا جایی مدرک نبوده نرفتیم، تا جایی استمتی نبوده کاری نکردیم. و خب اینا رو آموزه هاییه که بر اساس وراثت و محیط و اینا همه به ما انتقال پیدا کرده و هنجار شده برامون. اگه یه نفری بخواد خودش برنامه‌ریزی بکنه، اصلا مثل این که یا امکانش وجود نداره یا غیر عادیه. یعنی احساسمون اینه که انسان نمیتواند خودش خودکار باشه برای خودش برنامه‌ریزی. تلقیی که ما داریم این به دلیل چیه؟ به دلیل اشتباهات نوع زندگی و سبک زندگی استقناییه. به همین دلیل در این سطح محال ممکنه کسی ترقی بکنه. ترقی میکنه، دیدیم بالا میره ترقی میفتن پایین، ترقی میفته پایین، ولی ترقی نمیکنه. توی مدلای استقنایی ترقی یعنی انسان احساس کنه که داره رشد میکنه، میفهمه، بزرگ میشه، قدرت پیدا میکنه. معنوی نه، همین که چون حتما اصلا ترقی جنسش از معنویه، جنس ترقی معنویه، اصلا جنس ادراک معنویه، جنس علم معنویه، مادی نیست. انسان احساس میکنه که داره ارتقا پیدا میکنه و میفهمه عالم ها بیشتر میفهمه، با انسان ها بیشتر میتونه ارتباط برقرار، ارتباطش با همه بهتر داره میشه. ما الان علم میاموزیم، ارتباطمون با دیگران بدتر میشه. علم میاموزیم، اخلاقمون بدتر میشه. برآیند آموختن علم و به ذهنی علم زیاد شدنه، توسعه پیدا کردنه. ولی خب چی میشه؟ آدم عالم میشه، تکبرش بیشتر میشه، عالم میشه انصافش کمتر میشه، عالم میشه اخلاقش پایین تر میشه. و این به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که مدل استقنایی علم یاد میگیره، مدل از دادن محیط از درون نیست، علمش از درون آموزش داده نشده. و این اصلا چیز غیر معنوی ما نداریم، مادی نداریم دیگه. تو علم و ادراک ترقی با اونا رو ترقی نمیدیم، پول زیاد شدن که ترقی نیست. خب ما اونا رو رشد نمیدیم، وزر و وبال میدیم. رشد مادی که لطش اینه که هرچی که انسان بیشتر، هر که مالش بیش وزرش بیشتر، مسئولیتش بیشتر. همینجوره دیگه، چون اسمشون مسلمونه، واقعی نیست. اگه واقعی بود اینطوری نبود. یعنی فاصله هست بین اون، یعنی ترقی مادی که اتفاق میفته اون قدرتش ارتباط پیدا نمی کنه. قدرت مثلا عقلش، عقل مثلا یه انسانه 10 ساله است، ولی یه پوله مثلا به اندازه یه انسان 40 ساله دستش. شما تصورشو بکن چه اتفاق میفته. مثل این آدم هایی که اسلحه دستشون میدی، عقلشون میشه 10 ساله، اسلحه بهشون میدی. یه انسان که اینطوره، خب معلومه که برای اندش میشه کشتن انسان ها. اون به دلیده که عقل با امکانات با هم بالا نایمد. این اسمشو دیگه ترقی نمیذاریم، اتفاقا میگیم وزر و وبال. اگر بین رشد عقلی و توسعه مادی هماهنگی اتفاق نیفته، هر گونه توسعه مادی به ضرر فرد است. من کاری به جامعه گفتم ندارم. آره ببینیم، هر گونه اگر تناسبی بین امکانات مادی و رشد عقلی صورت نگیره، هرچی این بیشتر رشد میکنه به ضرر خودشه، چون قدرت استفادهش رو پیدا نمیکنه. و هرچی که این بیشتر امکانات میشه، بیشتر امکانه ضربه زدن به خودش وارد میشه. خب ما بحثمون رفت به این سمت، یه خلاصه بگیم که جمع کنیم. ما گفتیم سبک زندگی که به صورت استغفاریه، یه سبک پویا و تحولیست به سمت ربوبیت. و خارج شدن از منیت، یعنی هر روز از منیتش، از تعینات خودش کمتر میشه. هر روز صفات ربوبی در او بیشتر جلوه میکنه. استغفار، سبک استغفار اینطوری. سبک استغنایی دقیقا، سبک زندگی استغنایی دقیقا خلاف اینه. حالته چی داره؟ روبه ازمهلان داره، تحمل معکوس داره، عکس داره، از اون ور میره. روبه ازمهلانه به سمت منیت. روز به رو تعیناتش بیشتره، روز به رو به سمت خودش میره، خودش خیلی براش مهم میشه. بذار روز به رو حساس تره، روز به رو زود رنج تره. یعنی این امسال تا امسال که نگاه میکنه نسبت به سال قبل حساس تر شده، زود رنج تر شده، نسبت به رفتار دیگران واکنشش چی شده؟ واکنشش شدید تر شده، واکنشش خیلی بدتر شد. ممکنه یه نفر توی مدل استغنایی قرآن بخونه، موضوعش اصلا مهم نیست. ممکنه دین بخونه، موضوعش مهمی. ممکنه یک کسی تو مدل استخباری علم اقتصاد بخونه ها، موضوعش مهم نیست. این که طرف از منیت خارج میشه، این که این پول بهش نمیچسبه، این که قدرت دادنش زیادتر میشه، این که میلش به ذخیره کردن کمتر میشه، اینا میشن پویایی تحولی. اون طرف میلش به ماندگاری، میلش به منیت، حالا انواع اقسام منیت، این دو تا سبک. به هر حال ما توصیه شدیم به استغفار و ماه مبارک رجب، ماه استغفار شب تولد امیرالمومنین، شب استغفار به خاطر اینکه امامش امیرالمومنین امام استغفاره، امیرالمومنین امام استغفار. هیچ یک از اهل بیت به اندازه امیرالمومنین استغفار نداشتن اصلا. در مورد استغفار اینقدر نه دعا داریم از بقیه اهل بیت، در مورد امیرالمومنین یه بخش عمده دعاهای امیرالمومنین بخش عمدهش در مورد استغفار و استغفار میشه گفت امام امیرالمومنین امام استغفار. انشالله که با استغفار زنده بشیم. یه صلوات خواهیم خواند. حالا اگه خواستیم استغفار کنیم چی کار میکنیم؟ میگیم استغفر الله ربی و عجیب، میگیم استغفر الله ربی و عطوب و الهی. بعدش کار میکنیم؟ بعدش جهتمون رو از خودمون به سمت خدا چی میکنیم؟ عوض. فلا تکنو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، سمت خدا میشه خواسته هامون، هرچی که خدا میخواد خواسته ها رو میبریم به سمت اونی که خدا میخواد. جهت ها به سمت این توی کجا؟ تو انگیزش ها، تو خواسته ها، تو میل ها، توی آرزوها، به سمت خداش بکنیم. سه، وقتی میخوایم استغفار کنیم چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم حرکت و سیر رو بر اساس انتخاب، انتخاب خودمون، کسی زورمون نکرده، بر اساس انتخاب خودمون حرکت و سیر رو آغاز میکنیم، بر اساس انتخاب رو به سمت برنامه ریزی میبریم. یعنی مثلا خواسته هایی که برای خدا داریم، انگیزه شاهات اون نور، همه این آروش کار میکنیم، میبریمش به سمت برنامه داشتن، برنامه ریزی میکنیم. بعد این آروش که استخبار بر سعی میکنیم که استخبار دیگه، استخبار عملی و قولی، استخبار اینجا آره دیگه الان هم کار رو میکنیم مطابق بین میله به تغییر، میله به تحول، اصرار بر عوض شدن، بالا رفتن. بعضی ها عوض میشن بدتر میشن، اصرار به بالا اومدن، ارتقا پیدا کردن، اصرار برش خیلی مهمه. لیس کل انسان الا ما سعا، انسان بایستی سعی کنه، سعی بر این که بتونه عوض بشه، یه جا نمونه. جریان یافتن، این جاری شدن، اینا میشن استغفار. خب تو این مسیر هر انسان نصیحت کننده ای نصیحتش چی داره؟ خریدار داره. هر کی اومد نصیحت کرد، هر کی نصیحت خوب کرد، نصیحت بد که نمیشه. هر کشف علمی، هر کسی علم ما را کشف مورد استقبال قرار میشه. هر تنشی که منجر به هوشیاری میشه مورد پذیرش واقع میشه. همینا که انسان ازش بدش میاد میشه براش. هر اتفاق ناگواری به سمت عبرت و درس و پیام گرفتن و آموختن سوق پیدا نروش میگن. اینا نشانه های استغفاره. نشانه ها خودشون میتونن مهارت ها باشن. میتونیم بر اساس نشانه ها مهارت های استغفار داشته باشن. مثلا شما بگیم که من برای اینکه استغفار بکنم میرم ببینم چه عیبای مردم از من میگیرن، عیبا برطرف میکنم، مهارت تولید میکنم. خودم دیگه، اینا همه دیگه، هر کشف علم در مورد خودشه دیگه. نصیحت کننده ای به این به فرد تنشه که به من وارد میشه، اتفاق ناگواری که برای من اتفاق میفته، اینا احساس هم نسبت به اینا نوع انواع کنشه منفی دارن. مدلای استقنایی اینطور هم نسبت به اینکه کسی عیبشون رو بگه واکنش منفی دارن، نسبت به اینکه کسی نصیحتشون کنه واکنش منفی دارن، نسبت به تنش ها واکنش منفی دارن، ترس دارن. اتفاقات ناگوار رو خیلی تو سطح ذهنشون ناگواره. تنش مثل این که مثلا توی فامیلی یه اختلافی میافته، یه حرفی در میاد، مثلا میگم حرف در میاد که شما مثلا فلان بیورزه ای، بعد زندگی شما رو میریزن به هم، زندگی به هم ریختن میداره طرف، خیلی ناگو، خیلی ترسناک. در صورت که مدل های استفاده این مثل این که آب دیدین جریان رود یه هایی میخوره به صخره، به صخره که میخوره میپیچه، پیچ میخوره، تازه خیلی خشک میشه مسیر دیگه از اون حالت دور میخوره به یه صخره ای خیلی بزرگ، مثلا آب میره بالا صدا داره، از اون حالت یک نواختش خارج میشه. مثلا یه آب جاری رو که نگاه میکنی، یه رودیه نگاه میکنی، تمام جذابیتش به خاطر چیه؟ به خاطر همین هاست، چون جاریه. ولی وقتی این راکت میشه کافیه فقط یه سنگ بندازی توش، یه سنگ که بندازی توش تمام این آب موج برمیداره. ما چیکار کردیم؟ یه سنگ انداختیم تمامش موج برمیداره تا ته. خیلی سریع
من یه لذت
قبول دارم، من لذت دارم.
کفم رو شهر رو شدانی برمان
تیم؟
کفم رو شهر رو شد
برای مرد ساکت راکه بیرم
وقتی
برمان
سخت
راکه میکنه به خاطر اینه که آره سوریلا نفرم این الان اگه به شما بگن که 5 سال دیگه میگن که 5 سال قبل چه خواسته هایی داشتی چه آرزوهایی داشتی 5 سال بعد بگن 5 سال قبل چه آرزوهایی داشتی میگی مثلا این آره داشتم نوشتم این خب چرا نرسیدی بهش این خب نتونستم مثلا فرصتش نداشتم وقتش نبودی این خب به چه چیزایی جای اون رسیدیم میگه به این ها رسیدم ولی خب اگه طبق همونی میرفتم که خودم بود ممکنه یه چیز خیلی بهتری رسیده باشی ولی اینی که انسان خودش انتخاب کنه تو چه مسیری قرار گرفت خدا از کسی نمیپذیره که بگه که من رفتم دانشگاه گفتم تا دکتری بریم بعدش هم هیچ جا استخدام نکرد بعدم شغلم پیدا نکردم بعدم بیکار بودم شما میگین خب خدا چی میخواست ازت خب دیگه منو قلم دادن رفتم دانشگاه قلم دادن فارغ التحصیل شدم بعدش هم افتادم توی چرخه ای الانم که جای منو استخدام نمیکنه من هیچ کدوم از این مسیر رو انتخاب نکرد محیط برای کشون الانم میگه من نه شغل دارم به تو بدم نه امکانات دارم بهش بدم خب نمیشد همون موقع فکر کنین الان ببینیم الان دانشجو نمیدونم رشته فلان دکتریشم کذا میگه چرا من اینو میخونم میرم خارج ادامشو خارج امکاناتشو داره هم شغل دارم هم علمم توسعه پیدا میکنه بعدش باید بگی خب میری خارج فرهنگت چی میشه فکرت چی میشه بی خیال فرهنگ اگر مسائل فرهنگ و فکر اینا رو بکشی بیرون همینجور رو میتونی زندگی کنی و اگر اینا رو بیاری تو زندگی دیگه نمیتونی دیگه زندگی کنی نمیتونی توی درس بخونی نمیتونی این کارو بکنی یا اینه که تو باید بری دنباله یه علمی که آخرش باید سر در بیاری کشور خارجی برای که پیشرفت کنی یا اینه که مفلوک باشی تو همین کشور باشی و تو سری خور باشی تو خودت انتخاب نمی کنی محیطه که بیاد انتخاب خب اینجا استکبار میتونه بر تو چیکار کنه سلطه پیدا کنه میتونه بگه طبق این سیستم یا بالا و ما هم خودمون جذبه میکنیم خودمون هم شوق بهش میدیم ولی همون کاری که ما میگیم بکن الان تو تب همین کار رو میکنه 90% داروها ممکنه ضرر داشته باشه ولی مصرف میکنه چرا؟ چون اون ساختارش این طوری تر میکنه هیچ کسی هم حق اعتراض تو کل دنیا نداره یعنی اثبات شده یه داروی ضرر داره همه بازو تجویز کنه حتی اگه 10 تا مقاله هم نوشته بشه بری نگاه کنید نشونش تو کرونا بود چقدر انسان رو کشتن و قتل عام عمومی کردن چقدر مقاله هایی در این مورد به صورت تخصصی نوشتن هیچ صدایی خارج نشد چه دلیل به خاطر که ساختار درست کرده مجبوری تو باید با این سیستم هم راهی کن ولی ما به تو اصلا اجازه نمیدیم که اسم تو پزشک باشه اجازه نمیدیم همه چی در اختیار خودت هست انسانی که استقنایی نیست محکومه برای این که استکبار بر او سلطه کنه و او قطعاً به استضعاف کشیده میشه حتی اگه مستکبر باشه چون به هر حال یکی هم سر اون کنه میذاره یعنی مستکبرش هم مستضعف جالبش اینه که تو سوره حدیث سوره سبع مستکبر و مستضعف وقتی کنار هم میگذاره و شروع میکنه مصاحبه کردن توی جهنم، معلوم نیست کدومشون مستضعف هم کدومشون مستکبر هم، جفتشون در یه مقام و یه وضعیت و جفتشون گفت و دوهاشون شبیه هم، اینطور نیست که مستضعف یه چیزی باشه مستکبر یه چیزی باشه، چون مستکبر از همون حیث که داره لطمه میزنه از همون ایستم یکی روش لطمه میزنه، اینطور نیه که اونم بدخوره اینه. پس فردا که میده تو خونش میده یکی از این آمپولایی که داده بوده یه جای دیگه بزنن که همه رو داغون کنه، به خانمش زدن یا به بچه زدن، اینم در جریان نبود. محیط اینطور نیه. جانم کی سوال داشت؟ بفرم. هر حرکت سیر رو بر اساس انتخاب خودمون به سمت برنامه ریزی می‌بریم. ما هر روزمون حرکت داریم می‌کنیم. مثلا این حرکت رو روش اراده خودمون باید اراده بکنیم. خودمون باید انتخاب کنیم. اگه بهمون بگن که کاری که شما می‌کنید چند درصدش رو دیگران گفتن چند درصد رو خودتون گفتیم، باید بگید 90 درصد شما خودم دارم. مدرسه هم دارید میرید دارم. بگید خودم دارم مدرسه. نه اینکه مجبورم، اینکه من مجبورم کردم. چه بسا انسان نه نباید احساس کنه که این یه قشو گرفتم اون رو انداختم دارم میکشونم به سمت. به خودش هر روز اراده کنه، هر روز بره، هر روز برسته انتخاب. اینطوری میشه که شما درس میخونید روش میکنید تو همون سیستم هم که درس میخونید روش میکنید، ولی وقتی این حرکت و سه برساس انتخاب نباشه برساس اجباری باشه، من ثبت نام کردم مدرسه از ساعت 7 صبح باید برم تا ساعت 3 بایدیه باید برم، چاره ای ندارم، نمیتونم نرم. یه موقع یادم باید بگه ول کن. من اینقدر خوشم میاد یه نفر بگه که خیلی عادی دارم دختر و پسر رو دانش آموز میگن گوره بابا این مدرسه نمیخوام برم، نمیخوام برم، اصلا میخوام بیرم بخوابم. خود این فرم و دستیه رو کشتن خودش خوبه ها. حالا باید بگیم که خب حالا گوره بابا این حالا میخوایی چکار کنی؟ میخوایی تا زور بخوابی؟ نه باید برنامه ریزی کنی. بعد میگن که چرا پدر مادر به ما گیر میدن؟ خب تو حرکت نداری میخوای بمونی؟ بعد هیچ کاری نمیخوایی یاد بگیری؟ میگه آره دیگه هیچ کاری نمیخوام یاد بگیری، خودم میخوام انتخاب کنم. نه به این نمیگن انتخاب. انتخاب وقتیه که شما یک کاری رو انتخاب میکنی، وقتی هیچ کاری رو انتخاب نمیکنی اسمش نمیذارن انتخاب، اسمش نمیذارن هلاکت، اسمش نمیذارن انتخاب. یعنی یه گزینه یه برتر را پذیرفتن. اینو بهش میگن ازمهلال. انتخاب نمیکنی، انتخاب توش یه بالاتری داره نه پایینتر. خیلی هم میگن که ما خانواده هامون خیلی به ما ارزش برای ما ارزش قائل نیستن. جوابش اینه که شما برای خانواده هاتون ثابت کنید که انتخاب کنید و اختیار دارید. بعیده که خانواده ای ثابت کنید که انتخاب اختیار دارید کسی اعتراض میکنه. یعنی من ندیدم کسی بچه ای باشه که مثلا به بلوغ رسیده باشه خودش انتخاب بکنه، حتی بگه من درس نمیخوام بخونم، میخوام مدرسه نرم، خودم خود میخوام کتاب رو برم درس امتحان بزن. اگه پدر مادر میبینن واقعا این درس میخونه و میره امتحان میده، خب بهش اعتماد میکنم، چرا اعتماد نکنم؟ ولی خب اعتماد نمیتونم بکنم چون میره سر گوشی و لپتاپ و بعدش هم بیرون و دوست و تمام. از اینش نگرانم، از چیز دیگه که نگران نیست. یعنی انسان میخواد از یه سیستمی اعراض کنه و خودش رو در هزار تا سیستم خلاف اون حذف کنه. خب اینو که بهش نمیگن انتخاب، اینو بهش نمیگن سیستم، اون سیستم داشته باشه. منطقه استخدام خیلی منطقه مهمیه. یعنی ما کلن در منطقه استخدام محاله، در منطقه استخدام محال است بدونه فعال شدن تفکر و تعقل بفران فاصله شد. یعنی خدا من غفران خواهی را قرین فعالسازی تفکر و تعقل کرده. اگه این دوتا، یعنی اگه یه نفر بگه من اصلا نمیخوام تفکر و تعقل بکنم ولی میخوام غفران خدا رو میخوام، این حتما دروغ میگه، بلا شک دروغ میگه. علتش اینه که غفران خواهی در اثر تفکر و تعقل اتفاق میفته، دلیلش هم اینه که در منطق استغفار غفران از مقوله آخرت نه دنیا اصلا، ولی یعنی چیزیه که بعده بایستی با تفکر و تعقل تشخیص داده بشه، نمیشه چشمش چشم عقله، غفران با چشم دنیا نمیشه دید. کسی چشمش دنیایی باشه غفران نمیتونه، اصلا باید چشمش چی باشه؟ آخرت رو بینه، باطن عالم و عده های عالم رو بینه. در منطقه استقبال غفران از مگونه آخرت، پس با چشم عقل قابل دیده شدن. من این رو اصلا قصد نمیشتم راجع به استغفار بگم، خواستم یه فقط یه جنبندی بکنم، جنبندی یک ست رو بیشتر بید، یک ست رو رو تو کشید. تشتیف اینا تشریف خیلی مرمونه مهمیه، نما تو کتاب تشریف و تنبیه مفصل گفتیم در هر دوره ای شکلش عوض میشه. تشریف های ناظره و فعالسازی قوای درونی اتفاق بیفته از همون 7 سال اول، منتها شیوه ها و مهارت هاش متفاوت. حالا اگه اونو بخونید بکنن اونو کامل گفته، یعنی بذارید اونو حتما مطالعه بکنید چون موضوع تشویق مهم. خب بیایم سراغ بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اینطوری شروع شد که انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب الیم. ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم، گفتیم قوم خودت رو انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشون بیاد. بعضی ها احساسشون اینه که عذاب مال قیامت، در صورتی که در قرآن هم در دنیا انسان گرفتار عذاب میشه هم در قیامت. علتش اینه که عذاب مال آخرت و آخرت هم در دنیا و ظهورش در آخرت در قیامت. پس چی شد؟ انذار رسولان برای مسئولیت یافتن انسان از عذاب. عذاب یعنی چی؟ عذاب یعنی ناگوار شدن، حالا یا ناگوار کردن چیزی که گوار است. یعنی حتما یه گوارایی وجود داره، این ناگوار شد، ناگواری مثل این که بنا بود ما مثلا در یه مسافرتی بریم بهمون خوش بگذره ولی بد بهمون گذشت، میگن عذاب. بنا بود که یه سمتی داشته باشیم که این سمت خدمت به مردم بکنه ولی ظلم به مردم کرد، میشه اون موقعیت یه موقعیت خدمت بود تبدیل شد به یه موقعیت ظلم. حتما دو موقعیتی داره. این بخت بنابود که ازش استفاده بشه که چیزی یاد گرفته بشه، نه تنها چیزی یاد گرفته نشد بلکه حالمونم گرفته شد. نوش میگم عذاب مثل یه آب میمونه که وجود داره ولی میگنده، یعنی آبه هست و شما میتونید، یعنی علت این شدت عذابش از این نه که بعدا نگاه میکنید که این آب بود گندید، این همیشه در عذاب در ذهنش یه حسرت وجود داره، همیشه عذاب در ذهن عذاب به طور حتم حسرت وجود داره. چرا؟ به دلیل اینکه مقایسه بین این دو حالت بر از انسان خارج نمیشه. مثل اینکه یه نفری ازدواج کرده بعد میشد که یه زندگی خیلی خوبی داشته باشه ولی به اختلاف خورده، همون زندگی که میشد به بهترین عالی و با بیشترین کیفیت بره جلو، همون تبدیل شد به یه وضعیت ناراحت کننده. اینا میشه گرم از حالش اینطور. بفرمایید. بله استفاده رو داشته بودیم، دفتیم یه خیز داریم میگیریم از بذاریم بریم جلو، بعد هم میپرسیم بذاریم میرسیم بهش، ما از استفاده دور نمیشه. خلاصه اینطور شد که آیه دو بفرم تهدید میگیم؟ تحقیق سختی سختی یوس اسره سختی اسر و یوس انما الاسر یوس حتما در دل هر اسری یوسری وجود داره، گذرانه تو مسیر. شما وقتی که به دست آورد نگاه میکنید دیگید عذاب، وقتی به سیر میگین میگین اسر و یسر. مثل اینکه مثلا یه مسافرت داریم بهتون میره به هر حال سخت هم میگذره بشه میگه عذاب، ولی یه موقعی دستاوردتون از یه سفری که میتونست خوب باشه دستاورد نامطلوب میشه، به این میگه عذاب. جنس عذاب دستاورد، جنس اسر و یسر حرکت، تو حرکت. به همین دلیل آیاتی که در مورد اسر و یسر میاد آیات سیر و حرکت، آیاتی که در مورد عذاب میاد آیات نتیجه است. به نتیجه من
یه
سوالی
هم بپرسم، اگه بی ربط بود فرق
اون وقت با کبد وقتیه که به تعارضا و تضادهایی که تو ساختار وجود داره برخورد میکنه، یعنی ماهیتش برمیگرده به ریشه عسر کبد، به خاطر اینکه تضاد داره. شما مثلا توی دنیا قرار گرفتین، نیازی به خواب داریم، نیازی به غذا داریم، نیازی به بعد اینا بعضی وقت مزاحمه به همه، یعنی باید بری سر کار خوابت هم میاد. به تضاهمها وقتی نگاه میکنیم میشه کبد، به راه که نگاه میکنی میشه اسر و یسر، به امر امور که میخوای انجامشون بدی.
این که خدا انسان رو در کبد خلق کرده و اراده اسر نکرده، یعنی تعارضا طبیعیه.
بله.
ولی سختی مسیر طبیعی بستگی
به
انتخابا
داره. اسر نگفت اراده اسر نکرده، نه در احکام، در ارائه احکام. بله در ارائه احکام، در روزه، در خمس، در بلا بلا خوده این که این نمال اصر یسر تو زندگی اصر هست دیگه. حالا اینی که نه 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 مسیر معرفت مسیر بعدم طبیعی هر مسیری عصف وجود داره. به همین دلیل میگه سنو یسترو گول لیوسرا، یعنی حتما یسرش ایجاد میکنه، یعنی عصفه که یسر ایجاد میکنه. مثلا نماز خوندن برای یه دی واقعا سخته، ولی باید بخونم تا تبدیل به آسان بشه. عنوان اصلا ساختار احکام اینو کلی نمیگه، هدایت تشکیه، نه هدایت تشکیه. تو هدایت تشکیه استن و یسر و ریلیوس را هست. خب دیگه وقتی که انسان شروع میکنه برنامه ریزی کردن میخواد اجرا بکنه، اونو بهش میگن عسر. ولی وقتی که شما توی دنیا قرار داری و تضاهمات خوابت رو نگاه میکنی، خوراکت رو نگاه میکنی، احتیاجات و نیازات رو نگاه میکنی، این میشه کبر. کبر مربوطه به ماهیت دنیاست. تو ماهیت، تو در ماهیت دنیا شما الان وقتی آخه بعضی چیزا رو بعضی واژه ها رو خدا گفته، ما ممکنه خیلی تصویری ازش نداشته باشیم، حق هم داریم، به خاطر اینکه اون داره از یه جای کلی تری. شما الان تو خواب وقتی میخوایم بریم یه جایی سوار اسلب که نمیشیم پاشیم بریم، که همینطور اراده میکنید میریم، چون عالمش عالم اراده است، به صرف اراده یه جایی حاضر میشه. این کبر نیست، به صرف اراده تحقق پیدا میکن. ولی تو دنیا همین میخوایم بریم تو تهران، میخوایم بریم مثلا جنوب یا شمال تهران، خب خیلی تو ترافیک میمونیم، ماشین باید بگیریم، پول باید بدیم، اینا میشه کبر. بله، حالا توی استغفار شما توی مسیر قرار میگیری که پر خیر ترینه، یعنی حتی اون سختی ها هم همون کبر ها، همون تضاهم ها هم برای درس آموز میشه، از همون رو هم شروع میکنی درس میگیری. عسر و یسر کجا میشه؟ اونجایی که خود کار براتون سخت میشه، یعنی مثلا براتون سخته که صبح زود پاشین برین کوه، اینا دیگه کبر نمیگن، نمیگن عسر. نه خیلی راحته که مثلا صبح جمعه حلیمو بگیرید و برید خونه مثلا مادر بزرگ، خیلی صبح بیدار شدیم هیچ کاری هم نداره، میشیم قرده تو ماشین حلیمان در حلیمیه میخریم و میگه کنه مادر کار تختی نیست، راحت. ولی همین رو بگم که برو کو، میگه او کی میره کو، بریم کجا. اینا سخت و یسر و عسر. حالا بعضی کار هست که در طبعش، یعنی خدا من میگه همه افعال خیر یسر هست، ولی امکان داره انسان دور باشه ازش به دلائلی. و میگه خدا میگه به تدریج ما این مسیرهای دور رو براتون نزدیک میکنم، اونم شن یسر رو. عذاب میشه کجا؟ الان خوب شد، الان یسر رو گفتیم، کبدن گفتیم، اینا هیچ کدوم عذاب نیست. عذاب اون موقعیه که رفتیم خونه مادر بزرگ، حلیم هم گرفتیم، بعد چی رفتیم سر بزنیم که مادر بزرگ رو خوشحال کنیم، بعد همون مجده سبتی میشه به چی؟ جهنم یهودا، یهودی ها. آره جهنم یهودی، دوازرگری توش میشه، نمیدونم بعد در میاد، بعد همونی که میشه تبدیل به یه مهمونی خیلی خوب بشه. چی میشه؟
حسه
آره. اونا بهش میگه عزا. این ناگوار شدنی یه چیزی که میشد خیلی گوارا باشه عذابه. حالا چی اینا عذاب میکنه؟ افعال آدم ها. یعنی ممکنه مثلا مادر رو زد زنگ رو زدی رفتی تو خونهش بود که حالا وقت اومدنه الان اینا ساعت 9 صبح من که صبحانم رو 10 بار خوردم، نه یه بار نه 2 بار نه 3 بار، الان بعد صبحانم رو میاریم بگیم خب مادر بزرگ ببخشیم، ببخشم چیه ببخشم؟ فکر کردی میشه بخشی؟ میگه میشه چون میگه شما رو بخشی؟ ببین داره کتابیانی تا شما دارین یه حرف رو بزنین آقا رفت تو ماشین رو بغ کرد و قه کرد و ناراحت شد و به اسب شاه گفتن یا بگیم هیچ تو به من گفتی، تو به من، تو داری برام تو اینطوری حرف میزن، تو اصلا کی هستی؟ نمیفهمی که ما صبح پاش اصلا بر تو اومدی؟ بیخیال آقا بیا، خانم بیا، نروش میگن جهنم چی؟ جهنم یهودی ها. خب حالا درسته چی بود؟ دست اون مادر میبوسیدیم، احترام میکردیم، درشی داشتیم بردیم پارکه بردی بردیم، اتفاقا همون کویی که دوست نداشتیم که روز یه روزی آهو یه کاری میکردیم بیچارش میکردیم که دیگه از این حرف رو نزدن باید آدم بلد باشه، باید آدم بلد باشه دیگه که چجوری اینو یه کاریش بکنم که دیگه از این حرف رو نزدن. ولی در این حال آن خون سرده خوش اقلاق قدر آفیت ها خودتون درست برمان هیچ کسی ساعت 9 صبح که نمیده خونه کسی که حالا ما برداشتیم ولی ما از خود گذشته می کردیم. ببینی این که آتن بهش بر نخوره، این که اون موقعیت رو تبدیل به این موقعیت احسن بکن، اتفاقا یه چیز خوب از توش در بیار، یه زیارت شابدل از این از توش در بیار، یه زیارت امام بزرگ صالح از توش در بیاره، نه یه دعوای نه یه قهر، از توش یه چیز با شکوه در بیاره، بعدم بره هدیه بخره، نمیدونم هدیه بده کادو بده، یه خودم پولاشو خرج کنه اینقدر به صاحب خونش نده کی مویاده بگیر. این سوال شایعه، من میگم یه بار دیگه میگم ببینید سوالتون همین بود یا نه. ایشون میگه که ما دلمون میخواد که البته همین خانمی خود چی شد سوالی ایشون جوابی سوالی ما جوابی ایشون نفت و نداره به سمت استغفار، یه ممکنه شاید اصلا سوال شما همین بوده. ایشون میگه ما میخواییم مدل استغفاری عمل کنیم، پا نمیده گزینه های انتخابیمون به دلیل حجمه های محیطی و تحمیل های محیطی خیلی کمه. جواب چیه؟ جواب اینه که مهم اینه که شما بگین 1% کارتون رو از استغفار شروع میکنین و رو اون 1% پافشاری میکنین، خود خودین 1% رو میکنین، 2% میکنین، 3%، 4% بازنشسته گرستین، حتما رو 100% میکنین. مهم سره اینه که از اینو توی یه جبه ها میگم که یه جا پاوری داشته باشی. انسان تو زندگیش برای پیشرفت احتیاجه به جا پا داره. اینا رو از جا پا راست که گرفته از سخت نورد رو گرفته. شما توی کل برنامه هاتون یه جا رو پیدا کن که مال خودته و خودت داری برنامه ریزی میکنی، ولی اونو توسعه بده. جا پا پیدا کن و اونو همینطور توسعه بده. بعد یه مدتی چی میشه؟ یه مدت همه برنامه برنامه خودتو میشه. اصلا محیط نمیپسنده، بیرونت میکنم. میگم برو با کار خودت. البته حالت خوبی هم پیدا میکن. خب جانم
مثالای این عذاب اینی که حالا مثلا اون کسی که به یک مقامی دست پیدا کرده قرار به مردم خدمت کنه خب نتونسته بکنه، خب خیلی اصلا به این مقام دست پیدا میکنن مردم خدمت هم نمیکنه خیلی خوشحال.
این هم سآله خیلی خوبیه. ببینید بعضی چیزا رو سآلشون اینه، سآلشون اینه که خیلی کارهای بده آدم ها میکنن تو دنیا، احساس پیشرفت، احساس رضایت، احساس فتح داره. اتفاقا با دومشون هم گردو هم میشکنن، نه گردوهای خودشون و گردوهای همسایه هم حتی باش میشکنن. از دست حالت فرح و مرح دارن. حتی تو قرآن هم میگه اینا فرحن مرحن، حالتشون فرح و مرحن. آیا اینا مبتلا به عذاب شدن؟ اینو تو سوره حج مطرح میکنه که اینا توی دنیا ممکنه یه سکری یه مستی به انسان عارض بشه و عذاب رو درک نکنه، ولی همین مقدار که این سکر برداشته شد اون عذاب رو درک میکنه. پس عذاب موجود هست ولی سکریاتی وجود داره که این ممکنه مثلا عذاب الا که عذاب را از خودش دور بکنه، احتمال این وجود داره در دنیا. ولی چند تا مصرف هست. یک، همه حالات در دنیا سکر نداره، یعنی این بالا پایین داره. بعد اون حالتی که یه مرتبه فرونش هست میکنه شلاقی عذابش میاد، حجمه ای عذابش میاد، به خاطر این که اینا اتفاقا در مرز خودکشی هم هستن. همین آدمی که خوشترینه یهوی این فروکش میکنه، ولی وقتی فرونش هست میکنه اون حالت غم فراوان شوکی میاد. مثل یه آدمی نیست که مثلا به تدریج غم تو وجودش جاری شده باشه، مثل این که یه مرتبه یه ادراکه یه غم سنگین براش میاد. نوعا انسان‌هایی که انسان‌های پلیدترین انسان‌ها هست که در بالاترین حالت‌های مثل فرح، مثل قارون هم هست باشن، در زمان‌هایی از دنیا این فرونش هست میکنه و اینا این حالت فرحشون کامل خونسا میشه. پس بنابراین نباید گول این خوشحالیشون رو خورد، چون هر چی که قبلا نخوردن یوهایی تو حلقشون میزن. آره بعد این اتفاقا این آدم ها عذابشون خیلی سخت داره. توی سوره هود و سوره جاسی انواع عذاب رو گفته، بعد انواع عذاب ایجاد میشه به واسطه همین انسان ها و تنوع انسان ها. حتی میشه بر اساس انواع عذاب چکار بکنیم؟ شما تنوع شخصیت در بیاریم. ببینید چی میگم؟
تنوع شخصیت
همون شاکل منحولی. بله بله، یعنی بگیم که این عذاب مثلا گفته عذاب الهون، عذاب المحیم، عذاب فلان، عذاب فلان، از توی اینا میتونیم شخصیت در بیاریم که این شخصیت، این شخصیت، این شخصیتی و همه. بعد از توش میتونیم نوع عذاب در بیاریم. حتی ما یه زمانی با این دوستان نویسنده و کارگردان یه جلسه داشتیم، اینا رو بحث شخصیت پردازش داشتن کار میکرد. من گفتم بیان اینا میشن آخر خطای شخصیت‌های منفی. تنبعشون خیلی جالبه. یه موقعی من برشون تنبع اینا رو میگفتم، برشون جذاب بود که قرآن اینقدر ریز آدم رو معلوم کرد. مثلا شما تو تلویزیون یا تو برنامه ها که نگاه میکنی، آدم بعدا رو حالتهای سقوطاشون و حالتهای مختلفی در میگرد. ما اینا رو میشستیم یه موقعی بعد اینا رو فهرست کردیم، فهرستش در میگرد، گفتیم این آدم اینجوری سقوط میکنه، این آدم اینجوری سقوط میکنه، این آدم اونجوری سقوط میکنه، این آدم اونجوری سقوط میکنه. مثل تو فیلم ها در حال همه مثل این که دارن سقوط میکنن، ولی یکی یه از ارتفاع مثلا بالایی سقوط میکنه، یکی از ارتفاع پایین سقوط میکنه و یه بلایی مثل یه ارتفاع بالا سرش میاد. حالت های مختلف داره، اصلا جایی نگران نیست، اصلا حالتش مشخصه. وقتی یه چیزی موجود باشه، وجود داشته باشه، ولی به دلیل مانعی این به فرد نرسه، وقتی این مانع برداشته میشه اون حمله میکنه. یا تو بیماری های زیستی هم هست، به ویژه خدا نصیبه کسی نکنه سرطان، مثلا تو بیماری سرطان اصلا یکی از این که یه مرتبه وحشی میشه، مثلا یه مانعی جلوش میاد، یوهای مانع برداشته بشه، این چی میشه؟ این وحشی میشه. بخوام به همین دلیل بعضی از درمان ها در بیماری سرطان به ویژه منجر به درمان که نیست، هیچ، منجر به چیه؟ منجر به توسعه سریع‌تره به دلیل اون مانعیتی که ایجاد میکنه. یعنی اون چون اونو چیکار میکنه؟ مثل دستش گذاشتی میخواییم یه دهی نیان تو دستو گذاشتی، اون زورشو که میده با شتاب بیشتری میاد و اون ضربه‌ای که میزنه به طور طبیعی بیشتر. خب مبسط هم میکنیم خواهی تنم رو بگیده بفرد، فقط یه میکروف رو ببخشیم نمیگم بفرد یه سلام و سلام تنم تنم بگیم شما ما احتمالا جلسه بعد مشرف خدمتون هستیم و جلسه احتمالا تشکیل نمیشه، خطا جلسه بعدش که اگه انشالله بودیم دوستان روی موضوع استغفار کار کنیم، موضوع استغفار من به صورت عملی درباره موضوع استغفار عملی تفکر کنیم. خیلی لازمه تفکر کنیم. فکر نکنیم تو این جلسه نشستیم مطالب براتون جا افتاده باشه، اصلا اینطوری نیست، به دلیل اینکه ما تمام تعالیمی که داریم بهمون تحمیل میشه خلاف استغفاره و خیلی احتیاج داره که ما روش فکر کنیم تا بتونیم جا بندازیم. شما اول یعنی من و شما احتیاج داریم که بخش تفکر رو راجع به استغفار همچنین رو موضوع استغنا تفکر کنیم. بعد که مشخص کردیم مواضع استغنا رو در زندگی خودتون کشف کنید، مقابله با استغنا، استغنا را اسمشو بذارید استغفار بنامید. یعنی هر جایی که استغنا هست باش مقابله میکنید اون اسمشو بذارید استغفار. بگیم استغفار رو استغفار بنام میکنم، بناتون رو بذاریم در مرحله اول مقابله با استغنا، استغفار. اگر در تقابل با استغنا صورت بگیره قطعاً استغفار میشه، قطعاً استغفار. خوب گوش بدیم،
باعث منزوی شدن نخواهد شد.
ممکنه برای آدم مهارت نداشته باشه، اول کاری اتفاقاتی براش بیفته، ولی خورد خورد خودش قلقش دستش میاد، مثل راه رفتنه. شما که میخواین راه برین، در حال اول کار ممکنه بخورید زمین، ولی بعد که آدم یاد میگیره دیگه، اولش نباید بترسه. مقابله با استغنا در هر حالتی استغفار. میدونی نزدیکترین حالت انسان به استغفار تقابلش، یعنی اعراض از استغنا، حتی اعراض همینطوریش، خوشم نمیاد، دوست ندارم، دلم نمیخواد، تا بعدش اینو تربیتش بکنه، تقابل تیف داره. یه حالتش چیه؟ یه حالتش اینه که من دوست ندارم، یه حالتش اینه که بعدش شروع کنم کم کم فاصله گرفتم، اول دوست ندارم، بعد فاصله گرفتنه، بعد دور شدنه، بعد قطع رابطه هست. دوست ندارم، فاصله گرفتنه، دور شدنه، جدا شدنه. اسم این آرابش میگم براعت. ببینید مثلا من استغنا اینطوری میشه که موضع دیدم استغنا اینطوریه که دوست ندارم کسی عیب اون به هم بگه، خوشم نمیاد، خب من مقابله میکنم با این. دوست ندارم که یه جوری باشم که بدم بیاد از اینکه کسی عیبم میگه، دوست ندارم، حالا چیکار کنم دیگه، عادت نکردم، یاد نگرفتم. بعد فاصله میگیرم، یعنی میرم اگه یه کسی گفت میپذیرم، دور میشم از این صفت، یعنی خیلی پذیرا میشم، از جدا میشم، یعنی اصلا اون صفت از خودم چیکار میکنم، میندازم دور. ممکنه اول کار آدم نتونه جدا بشه. اصلا اینا میگم براءت، فرایند براءت. براءت از بره است، باره. توش چی داره؟ میگه الان این انگوش داره من یه توده، یه سلولی بوده توی جنینی که بودم، توده بوده، اینجوری همش یه توده بوده. کار براءت بوده اینکه اومده وسطای این قسمت تا سلولش از بین رفته، یه جاش سلولش از بین رفته، بعد فاصله گرفته، گفته دوست ندارم، دوست ندارم، دوست ندارم، دوست ندارم، دوست ندارم با هم باشیم، دوست ندارم با هم باشیم، بعد فاصله افتاده بین این، بعد کم کم جدا شده. براءت اینطوریه. براءت از چی شروع میشه؟ از فرایندش، از دوست نداشتن شروع میشه، فاصله گرفتن، دور شدن، جدا شدن. دیگه یه شکل پیدا میکنه، یعنی اگه این دسته رو از همون اول که داشت فاصله میگرفت و جدا میشد، میگه آه 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 با اینا بهش میگن کبد. چرا این کار رو میکنی؟ چرا داری این وسط ها رو، مگه تو عمه نداری، خاله نداری، چرا اذیت میکنی؟ اینجوری، خب اینجوری وسط این لایه لایه میاد، آدم دردش میاد، انت توی جنینه، آدم که نمیفهمه، سلولا داره از بین میره، آدم هول میکنن چی داره میشه. بعد که این تبدیل به انگوش میشه میفهمن او اگه این کار نمیشد چقدر بد بود، چون الان یه بچه اگه به دنیا بیاد انگوش داشت به هم چسبه باشه ناراحت میشیم، چون این انگوش دیگه نداره، دیگه کاری نمیتونه باش بکنه، ولی ناراحت بود از این جدا شدن، ناراحت بود. چی؟ نه بله؟ استغفار این همین میشه استغفار دیگه، همین براءت میشه استغفار، همین که شما دیگه نخواهیم اونطوری باشیم و جدا بشیم میشه استغفار. همینه دیگه استغفار نه. نمیخواد میشه
عملی؟
آره، اگر استغفار رو از براءت آدم شروع کنه، از کمترین براءتی که دوست نداشتنه استغفار شروع میشه. دوست نداشتن و فاصله افتادن و دور شدن و جدا شدن.
جدا شدن این کلن غیرمون
میشه. آره دیگه، نه دور شدن فاصله میگیره، فاصلش زیاد میشه. دور دوست نداشتن و فاصله گرفتن و دور شدن و جدا شدن. با چقدر اینجا مثل یه مسافره، مسافر نه مثل اینه که شما یه مسافری یه جوری چیز میشه که دیگه اصلا از معرض چشمتون هم دیدتون هم میره، میگه که از دل برابر تراکه از دیده برابر. این میشه جزه جدا شدن. خیلی کار بزرگی میکنید اگه این کار بکنید و کار کاملا راحت و دم دستیه. آره، یعنی همون موقعی که طرف شروع میکنه به دوست نداشتن استغفارش شروع کرده. و این میدونیم این اگر کسی استغفار عملی بکند به طور قطع آثارش رو در زندگی مادیش میبینه. آره، حالا حتی استغفار زبانی هم همینطوره. آره همینطوره،
دوست ندارمش میتونه زبانی باشه.
آره استغفار زبانی میره به سمت این که دوست ندارم، نمیخوام. ما اگه بتونیم استغفار رو احیا بکنیم تو زندگیمون، تبدیل به خودکار میشه. خودکار میشه یعنی از حالت تحمیل محیط، اینکه محیط برای ما هرچی رو خواست در واقع برامون همون بنویسه، خارج میشیم. اینی که انسان از یه آزادیه تا انسان از محیط آزاد نشه نمیتونه بنده خدا بشه. بنده خدا شدن در گروه این آزادیه، یعنی انسان بایستی نبگه تا بتونه چی بشه، نه که گفت این وسط چیه باید یه جایی وصل بشه. خب تو دامنه که میخواد وصل بشه، میره تو دامنه خدا، غیر خدا که یه جایی نداره که، ولی باید این کند شدن اتفاقی افته. اینجوری میخوام بگم که نوع ما عبودیت هامون سوریست، آزاد نشده که وصل بشه. با همون چسبیدن به محیطش میخواد عبد خدا بشه. نمیشه اینطوری، نمیشه اینطوری عبد نمیشه، کسی اینطوری عبد نمیشه. و به همین دلیل عبد طرف احساس عبودیت نداره، احساس تعلق به خدا نداره، احساس نمیکنه که مال خداست. کسی که احساس میکنه که مال خداست، احساس داره خدا هم مال اونه. ما بابامون هم چه وقتی میگفتیم ما یه چیزی دوست نداریم، بابامون هم دوست نداریم. ما شیر دوست نداریم، خب نخور، من تو دوست ندارم. همیشه بعدش اومدیم دیدیم آی دولابی هم همینو میگه در مورد نماز، خدا رحمتش کنه. گفت خودت نمازه خودت رو قبول نداری، خب خودم قبول نداشت. قبول نداری؟ خب خودم قبول نداشت. آی دولابی این چیزه، یه حسه. تو تعلقه به خدا داری؟ خب خودم تو تعلقه، یعنی احساسی کنی تو مال خدایی، خب خدا هم مال توه دیگه. حالا با هر که هر جوری میفهمه، من نمیخوام جورش رو بگم، چون خود جورش دیگه به ادب و رب داره، به معرفت و رب داره که خدا. ولی خب بعضی ها از این استفاده کردن، مثلا تیول عرض میکردن ده تا تسلل گفتم خب مگه ما مثلا مثل شخصیت مثل بحرور تو همین زمان معاصر ما فیل عرض میکرد اون من تلش این بود من بارو خدا هم خب خدا مال منه دیگه اون یه همچین چیزی داشت شاکله ای داشت که احساس میکنه چون من مال خدا هم خب خدا مال منه فیل راه هم ولی گفت من هر کاری بخوام میتونم بکنم نمیدونم دیده بودید بحرور یا نه بحرور حالش این بود اصلا سیستمش اینطوری بعد هم میگه اینقدر خودمونی با خدا بود که اصلا حد حساب نداشت بعد سخن رو میاش هست اگه ببینی یه جوری هم حرف نداشت هیچ چیزی نمیفهم چون با لحجه حرف بود خب او همه جا زندگی مدت ها تو زندانه افغانستان بود و بعد هم زندان های افغانستان بود و بعد همه جا بود همه جا چیزی بود تعلقه به هیچ جا نداشت معلومی کجاست موانع سبک زندگی یعنی چی؟ موانعش فقط اغلب به خاطر ذهن آدمه دیر باوری انسانه یک ببخشیم دیگه بگیم موانع سبک زندگی استغفاری اتفاقا من خواستم راجع به این موضوع حرف بزنم اولین جلسه میخواستم راجع به این بگم ولی وقار نداشتنه اینو بعد من هفته بعد بوده خدا یعنی خدا ضعف باورهای توحیدی حالا راجع به این بعد هم مفصل میگه این اصلا ریشه اصلیه میگه این لایت جنال الله وقار یعنی وقار نداره خداشون وقار نداره خداشون زور نداره خداشون
اینقدر
آره کوچیکه خیلی خداشون بزرگ نیست عظمت نداره یکی به همین دلیل اصلا چیزی نداره که بخواب بریم این رفته رفته مثل اون چهار تا که بود چهار تا درست میکنه یکی انسان وقار نداره یعنی خدا کوچیکه عظمت نداره بعد فاصله افتادنه فرد با احکام خداست احکام خدا نه احکام رساله حکمای خدا ایمیل شدنه و تغییر زاید است جدا شدنه از اون حس حاکمیت خداست حس رهایی وله خدا رو جمع جور نمی کن بله بله ولی این جدا شدن از حاکمیت خدا یعنی احساس میکنه که رهاست و خدا این هم خیلی خطرمی که بزنیم بر جلسه بعد که آج آقا فقط ارمان شو بگیم که دوستان بذاریم یه سلام خط بفرد یه چیزی میخواییم شو بگیم
یه تبریه
مربوط به این
که
امجالش
ما رو
آها برمون رو جمعی صحبت کنیم
ولی
نتونستم
خیلی نتونستم
امیالیش رو با احضای
نماز
تصویر بدن خیلی سوال داشتن در
مورد
این امیالیش بگیم این تمرین رو
یعنی که
تمرین بعدی
هم بگم
بگیم
اینا
بعدی
هم بگیم نه اینا که دیگه نمیرسیم تمرین بعدی در ارتباط با حالا تصویر خوبی تردی بعدی بعد به زبان آوردن از استغفرالله بود خب بزرگوارم همین خب حالا من تقسیم بندی اینجوری کردم تقسیم بندی تقسیم بندی تقسیم بندی تجربه شده چه رخداد عینی رو تجربه کردن
که مثلا
این
واقعی تر باشه. اصلا
بعد تمرین بعدی هم قرار شد که بزرگوارم دعای خودشون رو بنویسن، بعد از دعاها نقش خودشون رو مطرح.
آره این سه تا رو بذارین هر سه تاشو.
تمرین دیگه هم بود که بزرگوارم قرار بود که به اساس جدولی که هفته گذشته ترک گناهان و نشان داشتن پناه و ایجاد ظرفیت و تحکیمانیت بنویسن، خیلی براشون جا نیفتاده بود.
چی میگی؟ یه بار دیگه میگی؟
این چهارتایی که
بود چهار مرحله که
باید ترکی گناه. خب اینا ما باش هستیم دیگه، بعد میرسیم بهش.
و فکر میکنم که من شما یه تمرین دیگه هم داده بودیم که بزرگواران مفهوم دعا رو از نظر خودشون بگن، حیثیتی جوابن، ولی بر اساس جدول قبلی، تمرین قبلی که هر کسی درک و فهمش از دعا در چه سطحیه. یعنی مثلا بعضی مثلا دعا رو نوشته بودن ولی نقش خودشون رو در مورد دعا نداشتن، این همین تو مطلب جا نداشته برای بقیه از افراد. بعد من یه سوالی داشتم استاد، این تمرین ها آیا لازمه که بزرگواران انجام میدن حتما صبح گوش بدن؟ چون بعضی از افراد اصلا صبح گوش نکردن تمرین رو انجام میدن.
میگه این از کراماتش
میگه یه بخش مثلا کلی از صحبت ها مثلا که من میذارم در همون حد مثلا
بعد از شهادتشو
نقل میگه حتما میتونه بیادم از میتونه میتونه اون کنه با حتما میتونه.
بس یه سوال این امیالی که بزرگوارم گفته بودم، من بر اساس یعنی افرادی رنج سنیه بین تقریبا 10 سال تا فکر کنم 50 سال این دوره همین
داشت. خیلی خوب.
این تقسیم بندی ها رو حالا شما راه نمایی بکنید تو اینا من تقسیم بندی بکنم شد
برای این رو میاندیم از 18 مثلا تا 20 و پسی
آخه بعضی از خواسته هایی که من بزرگوارم گفته بودن مثلا اون کودکی گفته بوده این مربوط به بزرگ سالیه ولی کودکی بهش اشاره کرده.
خب من اشکال نبوده اما رفتن دنبانه چیز بعد همین کنید ازش استفاده کنید دنبانه. خب بفرمان جا. خب یه سلام از خواسته فرمانید.